نفستون گرم آقای دکتر علی دوستی بزرگوار و الهی که نگاه اهل بیت علیهم السلام و همه این بزرگانی که عزیزند پیش خداوند مهربان حافظ راه همگی ما باشه. خیلی ممنونم ازتون.
انشالله هم مشمول فیوزات و کرامات ائمه اطهار علیهم السلام
بشویم. سلامت باشید و تندرست. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
خدا
نگهدارتون. تا پای جان برای ایران را از تهران و صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. ساعت 22:32 است و ما همچنان همراه لحظات شما هستیم با افتخار و سعادتی که خداوند نصیبمون کرده. همراه میشیم با خانم تینا میرکریمی، همکار گزارشگرم، که از همدلی ایرانیان در این روزها گفتن.
شنوندگان ارجمند برنامه توپای جان برای ایران، لحظه هاتون بخیر باشه. امشب به میدان آرژانتین در شهر تهران اومدم و در جمع تجمعات مردمی این منطقه هستم و در کنارم یکی از مادران این سرزمین که در این میدان میبینمشون. به شما سلام عرض میکنم. از این حضور شبانتون لطفا بفرمایید و اینکه این بودن ها چه پیامی داره در این شبهای متوالی که آمده.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز. حقیقت هم اینه که به خاطر کشورمون اومدیم دیگه، یعنی الان مدت های زیادیه که هر شب پای میدون میای، حالا هر کاری که از دستمون بر بیاد برای اینکه نشون بدیم که سرزمینمون، کشورمون، آینده فرزندانمون برامون خیلی مهمه. شاید از ما گذشته باشه ولی نسل آیندهمون قراره که این مملکت رو بسازه و اون چیزی که حداقل کاری که میتونیم در برابر عزیزانمون که پای لانچرا دارن زحمت میکشن از آب و خاکمون حفاظت میکنن اینه که ما بتونیم اینجا میدان ها رو حفظ بکنیم، مردم رو کنار هم متحد نگه داریم تا اینکه این پیام رو برسونیم که حاضر نیستیم قطره ای از خاک سرزمینمون رو به اجنبی بدیم.
تصویرهایی که در این تجمعات دیدین هیچ وقت از ذهنتون پاک نمیشه، یک نمونه‌اش رو در ذهن دارید به ما بگین؟
خیلی از عزیزانی که توی مدت آسیب‌های جنگی دیدن، مجروح شدن، هر شب میان حضور دارن. افرادی که حالا شاید به لحاظ ظاهری با هم تناسب نداشته باشن، آدم‌هایی که پای میدانن همشون پای کار اومدن، افرادی که با فرزند نوزادشون همشون اومدن، اینو به نظرم واقعا نشون دهنده اینه که مردم خاک کشورشون رو دوست دارن فارغ از هر تفکر نظامی، سیاسی و اعتقادی که دارن کنار همن.
خانم، صحبت از مدیریت مصرف انرژی خیلی زیاده، چه پیشنهادی شما دارین؟ فکر میکنید هر کدوم از ما چه کار میتونیم بکنیم؟
تو بحث مصرف انرژی بکنم بهترین حالا چونه که اول از همه از خونه هامون شروع بکنیم، این که اون تعادل و با رعایت حالا لباس هایی که میپوشیم رعایت بکنیم و به فرزندانمون آموزش بدیم که برای مسواک زدن یا در حقیقت استفاده از حمام و اینا زمانها رو کوتاه‌تر کنن، آب رو کمتر استفاده کنن تا این بحران ها رو ایشالله پشت سر بذاریم و ایشالله در رحمت بروی کشورمون باز بشه، دیگه مشکل محدودیت انرژی و مصرف نداشته باشیم.
یک جمله درباره ایران و وطن.
سر و جانم فدای وطن. من فقط یه نکته راجع به میادین تهران بگم. حالا حداقل میدان آرژانتین که ما حضور داریم حدودا یک ماهی هستش که داره فعالیت میکنه و به هیچ عنوان از هیچ نهاد دولتی و ادارات کمک نگرفته، کاملا به صورت خودجوش و مردمیه. همین پرچم ها و بینرها همه رو مردم خودشون تولید میکنن، از چای و غذا کاملا به صورت خودجوشه، یعنی مردم هر شب یه مبلغ رو پرداخت میکنن. خیلی از عزیزان هستن که خودشون نمیتونن حضور داشته باشن ولی هر شب شارژ مالی انجام میدن که بتونیم این میدانداری رو انجام بدیم.
پس این شایعه ها که هست مردم ممکنه با دریافت هزینه در میدان ها باشن، اینها چیه که گفته میشه؟
بگن کجاست ما بریم همونجا این مبالغ رو دریافت کنیم بیام تو میدان آرژانتین هزینه بکنیم. اگه بود که
الان وضع مالی هممون خوب شده بود دیگه. آره ان شاء الله دروغی که میگن راست باشه ولی راست نیست. از شما سپاسگزارم.
تراوت مهتاب جام نورش لبریز است، وطن ای هستی پاینده بمان جاویدان که جانم به جانت بسته است. همراه با شما هستیم تا پای جان برای ایران و اخباری که این روزها میشنویم از اقتدار هرچی بیشتر این سرزمین سرافراز و اقتدار دلاور مردان نیروهای مسلح و دیگر مردمی که در هر قشر و در هر شکل و در هر جایی از ایران نشان دادند که این خاک خاکی نیست که حتی ذره از اون رو بشه سرش معامله کرد. همراه شدیم با آقای دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس روابط بین الملل، و میخواییم راجع به تازه ترین اخباری که شنیدیم راجع به سفر ترامپ به چین و دستاوردهایی که نگرفت و نداشت بیشتر صحبت بکنیم. درود بر شما آقای دکتر سفرنژاد بزرگوار، خیلی خوش آمدید به برنامه تاپای جان برای ایران. از سفر ترامپ چه خبر رئیس جمهور آمریکا؟
منم سلام عرض میکنم خانم، از خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه خوب تاپای جان ایران خدمتتون که بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در واقع ترامپ با دست خالی و تیم همراهش با دست خالی از سفر چین برگشتن.
بله.
و در واقع این سفر به یک سراب راهبردی تبدیل شد، به یک سراب استراتژیک که تبعاتش هنوز هم ادامه داره. مستحضر هستید نفر دوی اجرایی در آمریکا بعد ترامپ دبیر دولت مارک روبیو، و مارک روبیو اون دوره که سناتور بوده به خاطر اقدامات بسیار وحشیانه که داشته در روابط آمریکا و چین ممنوع الورود به چین بود. خیلی آمریکایی‌ها لابی کردن، ازدواج و التماس کردن، فامیلی روبیو رو کردن لوبیو تا بتونه روبیو همراه ترامپ بیاد تو چین. به هر حال یکی از وظایفی که دبیر
که بتونن تحریم رو دور بزنن
دیگه، یعنی گذرنامه شو دستکاری کردن.
بله.
با توافق چینی ها بود دیگه، چون اونا گفتن مارکو روبیو به اصطلاح تحت تحریم و ممنوع الورود اینا کردنش مارک لوبیو.
بله.
و از این تاریخ تونستش که دقیقه 90 با تغییر گذرنامه و نام و مشخصاتش به چین سفر داشته باشه. خب همون موقعی که هنوز قطعی نشده بود سفر روبیو به عنوان دبیر دولت یا وزیر خارجه همراه ترامپ، اما هگزت به عنوان وزیر جنگ سفرش قطعی بود. و خب موقعی که یه رئیس جمهوری برای سفر به کشوری که بیشترین حجم تجارت رو با اون داره وزیر جنگشون همراهش میبره، یعنی رفته برای جنگیدن دیگه، و این خب بسیار پر واضحه. حالا این جنگ هم از نوع اقتصادیه، هم به خاطر تایوان، بحثای امنیت ملی چین و تجزیه چین توش مطرحه، و هم بحثای سیاسی و غیره. و علارغم این که خب تو این سفر یه گروه از پولدارای آمریکایی، صاحبان صنایع و شرکت‌ها هم حضور داشتن، و حتی ایلان ماسکی که با خود ترامپ قهره جدا خودشو به تیم هیئت و سفر ملحق کرد، اما دستاورد آنچنانی رو ما ندیدیم جز یه به اصطلاح روابط روتین. چرا؟ ببینید خانم عج، پنجمین دولت در آمریکا هست این دولت،
درسته،
که اولویتی یکش چینه، و این اولویت یک هم مفهوم ایجابی داره هم سلبی. سلبیش بسیار پررنگتره تا ایجابیش.
درسته.
و آمریکایی‌ها امروز چینی‌ها رو رقیب جدی و سرسختی میدونن که تو عرصه اقتصاد اقتصاد آمریکا رو داره میبلعه. ببینید این حجم گردش مالی بین آمریکا و چین با احتساب حوزه فنی مهندسی و همه چی میگن حدود 1.5 تریلیون دلاره. یک تریلیون دلارش به نفع چینه و 500 میلیارد دلار آمریکا. و حالا اینو با آمارهای خوشبینانه میبینن، یعنی میگن 2/3 چین 1/3 آمریکا. من تو بعضی از منابع میدیدم میگفتن 3/4 چین 1/4 آمریکا. و امروز اکثر کالاهایی که داره در آمریکا داره تولید میشه، قطعاتش در چین تولید میشه، فقط تو آمریکا پیچ و مهره میشه،
مونتاژش در واقع با اونست.
بله دقیقا. و اونجاست که نام ساخت آمریکا که روش میخوره کالاها چینیه. ترامپ روزی که مصدر امر رو به دست گرفت بعد پیروزی جمهوری خواها، خب اومد تعرفه های اقتصادی بالایی رو برای چین وضع بکنه، وضع کردن. اما راهپیمایی 10 میلیونی رو در ایالت های مختلف ما شاهد بودیم، چون اینا گفتن اگر شما این کار رو بکنیم ما کارخونه ها همه بسته میشه، شرکت ها ورشکست میشن، کارگرا بیکار میشن. و اون موقع استناد شد به اتاق خود ترامپ در کاخ سفید و حتی اتاق جلساتش. بیش از 90% کالاهایی که توش چینیه، حتی کلاه مسخره‌ای که ترامپ سرش میذاره، همه حزبیاش هم میذاره، رنگش هم قرمزه، اونم چینیه. خب خیلی بحثا اینجا مطرحه. و اون این که کاریکاتورهای خیلی با مضمون توهین‌آمیز برای ترامپ و همراهانش به اصطلاح منتشر کردن، خود نشریات آمریکایی و حالا در اکثر نقاط دنیا هم بمانه. و بسیار به نظر من با سرفکندگی ترامپ از این سفر برگشت. البته توی سالیان گذشته هم صرفا 2 سفر ما داشتیم به چین توسط رئیس جمهور آمریکا، هر دو طور هم ترامپ رفته.
بله
بالاخره. البته خب تو حاشیه جلسه بین المللی اینا دیدن هم دیگر، اما منظورم سفر دو جانبه است. و جالبه که به لحاظ پروتکلی هم باید چینی ها می اومدن، اما خب آمریکایی‌ها رفتن. یعنی
درست.
با این حال باز هم توی این موضوع این بحث رایت نشد، ضمن که همسر ترامپ هم همراهش نبود. ببینید اینا همه تعاریف پروتکلی داره
و همش هم نشانه است.
خفتبار چینی ها از ترامپ توی فرودگاه استقبال کردن، خیلی خفتبار بود. و هران حتی که میتونستن به نظر من مهندسی خوبی رو داشتن تا آمریکایی‌ها رو اینجا سرفکنده کنن. من چند تا گزاره بگم، این گزاره شاید پاسخ خوبی به سوال شما باشه.
بله.
این گزاره اول، چون شنوندگان عزیز ما میخوان که چیزایی که مرتبط با ما هست رو هم بدونن. ببینید علارغم این که خب 12 تا گول سرمایه دار آمریکایی هم همراه هیئت بودن، گفتم، و خب همه برداشت ها این بود که آمریکایی ها رفتن که چین رو تسخیر کنن، اینجوری نشد. و واقعا تو این حوزه ها هم یک سری خب مراودات معمول رو داشتن. خب این قول های سرمایه دار موقعی که تو آمریکا صنعتی رو اداره میکنن، صاحب شرکت معظمی هستن، قطعات در چین تولید میشه، پس همه چیشون به چین وابستن. گزاره دوم، خب رئیس جمهور چین شی جین پینگ با پیشنهاد ترامپ برای توقف خرید نفت از ایران مخالفت جدی کرد. و حتی ما شاهد این بودیم که قبل از سفر ترامپ رئیس جمهور چین به اصطلاح و دولت چین اعلام کردن که به اصطلاح تحریم های ناشی از خرید نفت ایران رو غیر قانونی میدونن و به شرکت ها و بانک های داخلی چین دستور دادن این تحریم ها رو نادیده بگیرن و با اجرای اونها همکاری نکنن. حتی دیدین در یه مورد که آمریکایی‌ها دزدی دریایی کرده بودن، با دستور رئیس جمهور چین و دولت چین اعلام شد به ازای، به آمریکایی‌ها هم رسماً اینو گفتن، یادداشت دادن، به ازای هر دزدی دریایی که بکنیم معادل اون و بیشتر از دارایی شرکت‌های آمریکایی در چین و بانک‌های چین برداشت می‌کنن. یعنی خیلی محکم و جدی این گزاره دوم برخورد کردن. گزاره سوم، چین با واکنش نظامی برای باز شدن تنگه هرمز مخالفه، یعنی علنی همین رو اعلام کرد. گزاره چهارم این بود که به هر حال اعلام کردن حاضرن کمک کنن به بحث توافق بین ایران و آمریکا تو بحث به ویژه هسته‌ای. گزاره پنجم صراحتاً آقای شی جی پینگ به ترامپ اعلام کرد در این محاصره دریایی شما کاملا کار نادرستیه، این خیلی بازتاب داشت. و گزاره بعدی، گزاره ششم، این بود که در مورد مداخله آمریکا در مسئله تایوان هشدار جدی داد به ترامپ.
بله.
خب اینها نبوده تا حالا در روابط چین و آمریکا، اونم در ملاقات دوتا رئیس جلوی دوربین میاد. درسته. اینجوری مثلا هشدار صریح میده، خب این خودش واقعا حاکی از اون به اصطلاح نوع برخورد هست و تحقیر آمریکایی ها. نکته هفتم هم این بود که خب چینی ها اعلام کردن که اینو البته خصوصی به ترامپ گفته بودن.
بله.
ترامپ خودش اومد اینو توییت کرد و لو داد، یعنی اگر ترامپ نمیگفت هیچکی اینو نمیفهمید. شی جی پی به ترامپ تو ملاقات خصوصی اونجا که دوربین نبوده گفته بود که آمریکا رو به افوله.
عجب.
و بخشی از این خروج چین هم که به شکل آرام داره محسوب میشه محصول همین افوله.
درسته.
که ترامپ اومد دیگه اینو خودش لو داد، یه توییت زد و گفت مقصرین بایدن بود و دموکرات ها بودن و از این حرفا. یعنی خب ببینید این دیگه نشون میده واقعا ترامپ در یک بیعقلی کامل به سر میبره، چون ترامپ هم تنها نیست که خودتون میدونید ترامپ اصلا سواد نوشتن این توییت ها رو نداره. گفته میشه یک تیم 100 نفره از نخبگان حزب جمهوری خواه در کاخ سفید دارن این در نوشتن و انتشار این توییت ها ترامپ رو همراهی میکنن.
بله.
نشون میده کلا تیم بیعقله که اینجوری میاد تحقیر رئیس جمهور چین خطاب به آمریکا رو میاره توییتش میکنه
و خلاصه بدون هیچ دستاوردی برگشتن به کشورش.
من دو تا گزاره دیگر هم بگم
اگه لطف کنید. خیلی سریع ممنون میشم.
به هر حال اون نکته گزاره بعدی هشتم که جالب بود این بود که به هر حال چینی ها در ارتباط با حضور نظامی آمریکا و حمایت نظامی آمریکا به تایوان، چون قبل اینکه ترامپ سفر داشته باشه اعلام کردن یه رقم تسلیحات میخوان به تایوان بفروشن، موضع‌گیری جدی کردن. و نکته گزاره دهم هم در ارتباط با بحث‌های خاورمیانه بود که به هر حال موضع خوبی رو اتخاذ کردن. میدونید چین در چند تا رأی‌گیری قطعنامه‌ها در شورای امنیت سازمان ملل و حتی پیشنویس قطعنامه‌ای که آمریکایی‌ها و همراهانشون داده بودن به نفع ما همه رو وتو کردن در کنار روس‌ها. و ما در به اصطلاح چند سال اخیر هم دیدیم همراهی چینی‌ها رو با روسیه در وتو قطعنامه‌های آمریکا به نفع رژیم صهیونیستی در قبال مردم مظلوم غزه و یمن رو. به هر حال چینی‌ها چون اعلام کردن تا 2035 وارد بحث سیاست بین‌الملل نمی‌شن، این از این جنبه حائز اهمیته که چینی که حالا 19 سال دیگه روند به اصطلاح حرکتش بر پای اقتصاد خواهد بود، اما صراحتا تو بعضی از موضوعات سیاسی و بین المللی داره مداخله میکنه. درست. و رو در روی آمریکا میسته. یه نکته من بگم خانم عرج، خیلی شاید جالب باشه. ببینید تو این سالها که اقتصاد آمریکا و زیرساختاش وابسته به چین شده، چینیای بسیاری رفتن تو آمریکا ساکن شدن، اونجا هم تشکیل خانواده دادن، میگن الان نسلی در آمریکا متولد شده که پدر یا مادر چینیه. و اگر همین روند پیش بره، حالا جدای اون بحث اقتصاد که کامل بعضیا گفتم دو سوم میگن، بعضیا سه چهارم میگن تراز تجاری رو، و در آمریکا تراز تجاری اول با چین، در چین هم شریک تجاری آمریکاست، یعنی از این باب یک رقم بسیار قابل توجهی.
بله. خیلی ممنونم از شما.
حضور این چینی ها در آمریکا هم نشون میده که در آینده به هر حال اینها در جامعه آمریکا هم تصمیم ساز و تصمیم گیر خواهند بود. حالا به هر حال نتیجه اینه آمریکا واقعا رو به افوله، چیزی که شی جین پینگ گفته کاملا درسته و من به نظرم شاید یه روی سکه که ترامپ و تیم همراهش بی عقلی کردن اینو توییت کردن، اما یه رویش هم اینه که خب اینا باید این واقعیت ها رو بپذیرن و واقعا میبینیم رفتارهای غیر عقلانی آمریکا رو در اقصا نقاط دنیا، الان تو همین جنگ تحمیلی که به ما داشته تو باتلاق گیر کرده، نه راه پیش داره نه راه پس داره، نمیدونه چی کار کنه و نمیدونه به چی میخواد برسه، اصلا دنبال چی هست و از این منظر کل اقتصاد دنیا رو تحت شعاع قرار داده. الان در کشورهای مختلف دنیا مردم معیشتشون زندگیشون همه گره خورده با رفتار غیر عقلانی آمریکا. سفر به چین هم در راستای همین باید دیده بشه، یعنی موقعی که یک مجموعه جمعشون رفتار غیر عقلانی دارن تمام رفتارهاشون غیر عقلانیه. امید داریم انشاءالله در مسیر پیش رو شاهد افول هرچه بیشتر آمریکا، رسوایی هرچه بیشتر این جنایتکاران باشیم. اینها بسیار در قبال کشور ما و مردم دنیا و مردم منطقه غرب آسیا و کشورهای مختلف تو منطقه جنایت کردن، کشتار کردن، باعث کشتارهای بسیار بودن و تاریخ نسبت به اونها قضاوتهای خیلی سختی رو خواهد داشت. علاوه بر اون این قوم موقعی که میخواستن تو آمریکا پایه های حکومتشون رو تثبیت بکنن، ساکنین اصلی کشور آمریکا و قاره آمریکا رو هم قتل عام کردن، خصوصای بیگناه.
بله خیلی ممنونم.
خون انسان‌های بسیاری آغشتن.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر.
در مسیر پیش رو شاهد انشالله کشور عزیزمون برابر این جنایتکاران باشین و بالا رفتن پرچم ایران عزیز انشالله.
انشالله با امید خدا سپاسگزارم از وقتی که برای ما گذاشتید آقای دکتر.
شب خوبی داشته.
شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. شبتون بخیر باشه همراهان شنونده. همونطور که مستحضر هستید از امروز شنبه 26 اردیبهشت ماه نمایشگاه بین المللی کتاب به صورت مجازی در حال برگزار شدن و انشاءالله تا دوم خرداد ماه 1405 این نمایشگاه ادامه خواهد داشت. اجازه بدید همراه بشیم با آقای میثم رشیدی نویسنده و خبرنگار حوزه کتاب تا راجع به این نمایشگاه بیشتر ما رو در جریان بذارن. درود بر شما آقای رشیدی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما سرکار خانم ارج.
زنده باشید.
خوب صدای جمهوری اسلامی ایران، سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید که کمی در مورد نمایشگاه مجازی کتاب تهران و البته اتفاق دیگری که در تهران داره رخ میده همزمان در باغ کتاب تهران
بله
گفتگو بکنیم. من در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب این نمایشگاه بین المللی کتاب با توجه به اینکه به صورت مجازی قرار برگزار بشه، تاریخش رو من درست گفتم دیگه، 26 تا 2 خرداد ماه، درسته؟
بله.
و این شامل همون نمایشگاهی هم میشه که در باغ کتاب هم برگزار شده این زمانش.
اینطوری بگم که نمایشگاه کتاب به صورت مجازی برگزار میشه و باغ کتاب تهران با توجه به اینکه مدیرانش پیش از این در برگزاری دوره‌های قبل نمایشگاه تجربی داشتند، تلاش کردند که نشست‌هایی برای رونمایی و نقد و بررسی کتاب‌ها برگزار بکنند و با توجه به اینکه اصل کتاب‌هایی که در نمایشگاه داره به صورت مجازی عرضه میشه در باغ کتاب تهران، هم به طور طبیعی در اختیار مردم هست، به واسطه ای که اونجا شاید بشه گفت بزرگترین فروشگاه کتاب کشور هست، با چیزی حدود 700 هزار جلد کتاب، عنوان کتاب، که هم در حوزه بزرگسال و هم در حوزه کودک و نوجوان به صورت مجزا خدمات رو به صورت دائمی میداد. اما همزمان با ایام نمایشگاه کتاب که خب مسئولین تصمیم گرفتن، مسئولین وزارت ارشاد، که نمایشگاه رو به صورت مجازی برگزار بکنند، یک خلأ بزرگی وجود داشت. خب خیلی هم معترض بودن، میگفتن با توجه به اینکه ما بالاخره در شرایط سکوت نبرد هستیم و الحمدلله امنیت هم به صورت کامل برقرار هست، چرا نمایشگاه کتاب نباید برگزار بشه؟ این انتقاد همچنان امروز که نمایشگاه کتاب کار خودش رو شروع کرده در مجامع کتابی و نشستهای کتابی پررنگتر داره مطرح میشه.
بله.
ما حتی انقدر در حقیقت این امنیت رو تونستیم تأمین بکنیم که زائران ایرانی راهی سفر حج و کشور عربستان شدند. این به این معناست که ما امنیت شهروندان ایرانی رو در کیلومترها دورتر از کشورمون هم میتونیم تأمین بکنیم. برگزاری رویداد کتابی در قلب تهران حتما تأمین امنیتش کار سختی نبود برای کسانی که زحمت دارن میکشن، مخصوصا اینکه خب میبینید میدانها و خیابانها هم شبها امنیت مضاعفی داره با حضور مردم. و من هم اتفاقا الان افتخار دارم که از میدان امام خمینی تهران
در قوت
آمده بودیم با خانواده برای شرکت در تجمعات و توفیق بود که با شما هم کلام بشیم. لذا این انتقاد وارده که چرا نمایشگاه کتاب به صورت حضوری برگزار نشد. همچنان ما منتظریم که مسئولان این پاسخ رو بدن. اما در باغ کتاب تهران با توجه به وسعت و امکاناتی که اونجا هست، من هم چهارشنبه و هم امروز توفیق داشتم که سری بزنم به اونجا و ببینم که الحمدلله غرفه ها فعال هستند و یه اتفاق جالبی داره میفته با توجه که بالاخره اونجا فضا محدوده به نسبت نمایشگاه کتاب و ناشران زیادی درخواست دادن که در اونجا حضور داشته باشن، ارتباطشون با نویسنده ها با مخاطبینشون شکل بگیره، برنامه های نقد و بررسی و رونمایی کتاب رو برگزار بکنن. در همین فاصله 23 تا 3 خرداد که قرار هست در باغ کتاب این اتفاق رخ بده، رویداد بزرگ اردیبهشت کتاب، هر قرفه کتابی رو هر چند روز در اختیار یکی از ناشران قرار میدن.
بله.
به این معنا که این گردش انجام میشه و ناشران بیشتری میتونن از این امکانات استفاده بکنن و هم امروز برنامه هایی در حقیقت باغ کتاب برگزار شد، هم فردا برنامه های متنوعی برگزار میشه. من دارم دنبال این میگردم که براتون بگم. دقیقا امروز یک کتاب به قلم خانم فاطمه ولی نژاد که از نویسنده های خوبمون هستند که یک مایه امنیتی داره و شاید یک داستان ضد جاسوسی باشه، اون نمایی شد از انتشارات صدید. و خانم محبوبه معراجی‌پور هم که نویسنده کتاب پرفروش عباس دست‌طلا هستند، در حقیقت آمده بودن و کارشناسی این نشست رو بر عهده داشتن. یک نشست ارزشمند دیگر هم برگزار شد و اون هم نشست رونمایی کتاب همباوران بود، کتابی که در حقیقت علاقه و توجه اندیشمندان مسیحی رو به مکتب اهل بیت نشون میده و آقای دکتر خامیار نویسنده کتاب حضور داشتن و حجت الاسلام زائری هم یکی از مهمانان این نشست بودن. با توجه به که ایشون سالها تحصیلاتشون رو در لبنان انجام دادن، بسیار واقف هستند به لبنان، یه بخش زیادی از ارتباطات اندیشمندان مسیحی مخصوصا با بحث قدیر رو ایشون سالهاست پیگیری میکردن که خب این کتاب ارزشمند هم البته امروز رونمایی شد ولی قرار است که دو سه روز دیگه به بازار نشد در
حقیقت عرضه بشه. بسیار سپاسگزارم جناب آقای رشیدی، انشاءالله در شبهای آینده هم باز هم با شما همراه خواهیم شد و گزارش مفصل تری رو از